بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 75، سطر 4. لأن الرابع الذي هو معروض و وصف ثلاثیه اعتباری محض، کیفه و هو حاصل من اعتبار جزئیت کل واحد من المفروضین اولا و جزئیت المجموع المرکب من هما. دو دلیل بر اثبات واجب اخیراً ذکر کردیم در جلسه گذشته، که مبنای هر دو دلیل بر این بود که در خارج مجموعه بدون هیئت اجتماعی رو داشته باشیم، علاوه بر افراد مجموعه بدون هیئت اجتماعی رو داشته باشیم. و ما ادعا کردیم که این مجموعه رو داریم. معترض اعتراض کرد که اگر چنین مجموعی در خارج داشته باشیم محذور لازم میاد، پس ما نباید چنین مجموعی در خارج داشته باشیم. بیانش این بود که فرض میکنیم در خارج دو فرد داریم، که حداقل دو فرد داریم، به عنوان حداقل دو فرد رو میاریم. بعد میگیم مجموع این دو تا رو هم داریم بدون هیئت اجتماعی. این فرض ما رو به محذور میندازه، پس فرضی میشه باطل. به نتیجتاً باید بگیم فقط ما در خارج همون دو فرد رو داریم، دیگه مجموع این دو تا رو بدون هیئت اجتماعی نداریم. اما توضیح مطلب همونی که در جلسه قبل گفته شد که من مختصرا تکرار میکنم تا بتونم جوابشو بدم. این معترض اینطور میگه: اگر وجود دو فرد مستلزم وجود سومی که مجموع الفردین است باشد، لازم میاد که وجود دو فرد مستلزم وجود مجموعی که از بی‌نهایت تشکیل شده نیز باشد، و تالی باطل است، پس مقدم هم باطل است. بیان ملازمه این بود که دیروز گفته شد که شما میگید الف و ب رو در خارج داریم، نتیجه میگید پس مجموع الف و ب هم در خارج داریم، از وجود اون دوتا وجود سوم رو هم نتیجه میگیرید. ما میگیم اگر وجود سوم رو نتیجه گرفتید، نتیجه بگیرید که چهارم رو هم داریم. سوم رو گفتید مرکب است از الف و ب، یعنی از دو چیز. چهارم وجود چهارم رو میگیم مرکب است از سه چیز، الف ب، این شد دوتا، یکم مجموع الف ب شد ستا. بعد بگید موجود پنجم هم داریم، که این موجود پنجم دارای چهار جزه، یکی الف تنها، یکی ب تنها، یکی مجموع الف و ب، یکی هم مجموع هر سه، یعنی الف و ب و مجموع هما. باز بگید ششم هم داریم که دارای پنج جزه، یکی الف تنها، یکی ب تنها، یکی مجموع این دوتا، یکی مجموع اون ستا، یکی مجموع چهارتا. یعنی ببینید یکی الف، یکی ب، یکی هم مجموع الف و ب، یکی این ستا یعنی مجموع الف و ب، به علاوه الف به علاوه ب، یکی هم مجموع چارتا، یعنی هم الف هم ب هم مجموع دوتا هم مجموع ستا که مجموعه میشه چارتا دیگه، که اینو دیروز دیگه توضیح دادم. شما هر مرکبی رو که پیدا میکنید اگر در مرتبه مثلا پنجم باشه اجزایش چهار تاست، اگر در مرتبه ششم باشه اجزایش پنج تاست، در هر مرتبه باشد به اون مرتبه عددی میدید و اجزای یه عدد پایین تر میدید. مرتبه رو میگید مرتبه ششم، اجزا رو میگید پنج تا، مرتبه رو میگید مرتبه دهم اجزا میشن نه تا، مرتبه صدم اجزا میشه 99 تا و هکذا. خب پس توجه کردید که از الف و ب شما سومی درست کردید، ما گفتیم میشود چهارم درست کنی، میشه پنجم درست کنی، میشه دهم، میشه بی‌نهایتون درست کنی. وقت لازمش اینه که اگر دو وجود در خارج داشتیم نه سومی رو تنها داشته باشیم بلکه بی‌نهایتون میرم داشته باشیم، و این واقعا باطله، بلوجدان. پس تالی میشه باطل، مقدمم باطله. مقدم این بود که اگر وجود یک و دو رو داشتیم مجموعه ما رو هم داشته باشیم، اگر الف و ب رو داریم مجموعه ما رو هم داشته باشیم. این مقدمم باطل شد. پس ما الف و ب رو در خارج داریم دیگه، اضافه بر اینم نداریم. سومی که شما معتقدید که مجموعه بدون هیئت اجتماعی است، اینو نداریم. این حرفی بود که این شخص زد، و با این حرف مبنای دو دلیل گذشته رو باطل کرد، چون مبنای دو دلیل گذشته بر این بود که مجموعه بدون هیئت اجتماعی رو ما در خارج داشته باشیم. این بیانی که الان کردیم نشون داد که مجموعه بدون هیئت اجتماعی رو ما در خارج نداریم، ولی حالا در ذهن اعتبار کنید هرچی دیگری سلی در خارج نداریم.
مجموع با هیئت اجتماعی ما در خارج نداریم.
مجموع با هیئت اجتماعی رو خیلی‌ها میگن داریم، مثلا بیت مجموع دیوار و کف و سقف و پنجره و در و امثال زاله که یه هیئت اجتماعی هم رو این افراد آمده، این مجموعه در خارج موجوده، بیت در خارج موجوده.
حالا ببینید که اعتبار
هیئت نمی‌کنیم. اینا وقتی کنار هم جمع میشن یه اجتماعی درست میکنن، یعنی هیئت اجتماعی رو ما اعتبار نمیکنیم. الان اتاق با دیواری که کنار سقف و کف چسبیده نچسبیده فرق داره، اتاق با دیواری که کنار کف و سقف نچسبیده فرق داره.
میگم اعتبار مجموع نمیکنیم.
میگم اتاق مثلا اینجا هست، حالا ببینید در مورد هیئت اون مجموعی که هیئت اجتماعی داشته باشه خیلی ها قائلن که ما در خارج داریم. حالا شما میفرمایید نداریم، این الان از بحث ما بیرونه، اونو داریم یا نداریم نه به ما نفعی میرسونه نه ضرری، چون بحث ما در مجموعی که هیئت اجتماعی نداره هست. اون که هیئت اجتماعی داره اون یه بحث جداییست، اونو من همینطوری ذکر کردم برای اینکه اقسام استیفا بشه، ولی اون الان مورد بحث ما نیست. افراد رو حتما در خارج داریم، مجموع با هیئت اجتماعی رو هم حالا در خارج داریم یا نداریم، عرض میکنم به بحث ما نه آسیب میزنه نه نفعی میرسونه، ولی نوعا میگم داریم. مجموع بدون هیئت اجتماعی الان مورد بحث ماست که اینو داریم یا نداریم. ما گفتیم داریم، لذا دو دلیل گذشته مبناشون یه مبنای درستیه، و این معترض میگه نداریم، پس اون دو دلیل گذشته مبنا نداره.
مجموع بدون هیئت اجتماعی اصلا معنا نداره. اگه مجموع باشه باید هیئت اجتماعی در نظر بگیریم. مجموع بدون هیئت اجتماعی یعنی چی؟
مجموع بدون هیئت اجتماعی رو مثال زدم دیروز به لشکر.
لشکر که با هیئت اجتماعی در نظر میگیره.
هیئت اجتماعیش مسلم ذهنیه، برخلاف اتاق. اون هیئت اجتماعی نداره لشکر. شما فقط افراد رو در خارج میبینید. بله اگر همه رو مجموعا نگاه کنید یک لشکر میبینید که با نگاهتون لشکر میشه. اما اتاق اینطور نیست که با نگاه شما اتاق بشه. حالا عرض میکنم کاری نداریم به اون هیئت اجتماعی. اینی که هیئت اجتماعی نداره، اینی که هیئت اجتماعی نداره مثل لشکره. لشکر یعنی افراد. ما اینها رو جمع میبینیم تو ذهنمون اطلاق لشکر میکنیم. جدا جدا ببینیم اطلاق فرد فرد میکنیم.
این صورت ذهنی اثر خارجی هم داره دیگه، چون این افراد تک تکشون قدرت ندارن مثلا شکست بدن دشمن، ولی این هیئت اجتماعی با هم قدرت دارن.
منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که در لشکر خصم این مجتمع اثر میذاره؟ این حرف خوبیه که لشکر خصم وقتی این لشکر زیاد رو میبینه بالاخره یه وحشتی در دلش میفته، ولی او وقتی میبینه تو ذهنش هیئت اجتماعی درست میکنه، از اون هیئت اجتماعی میترسه، چون اون امر ذهنی درش تأثیر میذاره و ترس درش ایجاد میکنه. این اگر مثلا فرض کنید توجه به لشکر نکنه، اون ترس برش پیدا نمیشه. توجه به تک تک افراد کنه، ترس برش پیدا نمیشه. مثلا فرض کنه که تک تک افراد میان به جنگش، نمیترسه، ولی فکر میکنه که اینا یه دفعه حمله کنن، خب میترسه. پس توجه میکنید که اون چه که او رو میترسونه هیئتیست که او تصور میکنه، نه هیئت خارجی. هیئت خارجی اگر تصوری از این، حالا فرض کنید در خارج هم هیئت باشه، اگر تصوری از اون هیئت نداشته باشه نمیترسه. مثل این که اغلبی دارید مثلا به سمت ما بیاد نمیبینیمش، نمیترسیم.
این چیزای خیلی
خیلی خیلی
نیست، ما باید میترسنشون.
همین عرض میکنم، ترس به اینه که اون صورت بیاد تو ذهن من بعد میترسم. صورت هم وقتی بیاد تو ذهن من نشون میده که این هیئت در ذهن منه. اگه منظورتون اینه که سیاهی لشکر و عظمت لشکر باعث ترس این آدم میشه و اون لشکر پیروز میشه از ناحیه ایجاد ترس در خصم خودش، این درسته، ولی هیئت اجتماعی در خارج درست نمیکنه. و اگه منظورتون اینه که نه، نیروی خارجی بر اثر ترکیب افراد و پدید آمدن لشکر زیاد میشه، اگه منظورتون این باشه شاید نتونیم مساعدت کنیم، مگر اینکه بگیم همه با هم حمله کنند. در اون صورت نیروها جمع میشه، نیروها جمع میشه و اون دیگه هیئت اجتماعی نیست، واقعا چندین نیرو داره اثر میکنه. مثل این که جمعیتی سنگی رو حرکت بدن، هیئت اجتماعی در اینجا کاره نیست، این نیروها داره جمع میشه. بس در خود هیئت اجتماعی، هیئت اجتماعی در اون مسئله ترسی که عرض کردم دخیله، ولی اونجا هیئت اجتماعی امر ذهنیه و ترس رو هم ایجاد میکنه. اما در نیرویی که میخواد بر سنگ وارد بشه هیئت اجتماعی دخالت نمیکنه، جمع این نیروها دخالت میکنه، اونم هیئت نیست. در هر صورت در لشکر ظاهرا میشه گفت هیئت اجتماعی نداریم مگر ذهنی. حالا اگه مثال منم که دیروز گفتم و امروز تکرار کردم غلط باشه، یه مثال دیگه درست کنید که افراد باشن بدون هیئت اجتماعی. حالا در لشکر بگید هیئت اجتماعی هست، این دفاعی که من کردم قبول نکنید، بازم میتونید بگید که بازم میتونید برای افرادی که جمع بشن و هیئت اجتماعی نداشته باشن در خارج میتونید مثال درست کنید.
چند جانشین مثل بحث هست که ما غیر از افراد چون وجودی چونه هم داریم، یا خیلی آقایم که ما غیر از افراد خود وجود چونه هم داریم.
بله خیلی معتقدن داریم، اصلا ایشون که ادعای ضرورت کرد دیروز، خیلی معتقدن داریم و بعضی ادعای ضرورت هم کردن که بلوشن داریم. ببینید من نمیخواستم این مثال بزنم، ولی میخواستم بعدن این مثال بگم، ولی خب حالا الان میگم. ما در خارج ماده رو داریم، صورت هم داریم، مجموعه ما رو که امر ثالثه و جسم بازم داریم. ممکنه بگی هیئت اجتماعی
نداریم،
اونجا هیئت اجتماعی داریم در جسم؟ ماده و صورت که نمیتونیم ببینیم هیئت اجتماعیشو، ماده رو داریم، صورت رو داریم، جسم رو داریم. واقعا هر سه تو خارج هست، واقعا هر سه در خارج هستن، هم ماده هست هم صورت هست هم مجموعه ها هست، هیئت اجتماعی هم ظاهرا نیست، چون اتحاد ماده و صورت اجتماعی با هیئت به نظر میزی نیست. حال مگر کسی اینجا یه جور هیئت اجتماعی درست کنه؟ این مثال من بعدم میزدم، نمیخواستم الان بگم، ولی الان که شما اشکال کردین گفتم که ماده رو داریم، صورت هم داریم، مجموع هم رو داریم، یعنی از دو تا سه تا درست میشه. این حرف معترض درست نبود، گفت از دو تا سه تا درست نمیشه، ما از دو تا سه تا درست کردیم. بعد گفت باید چهار تا درست بشه، دیگه چهار درست نمیشه. یعنی نمیتونیم بگیم در خارج ماده رو داریم، صورت رو داریم، جسم هم که مجموع هماست داریم، یه امر چهارم هم داریم که مرکب است از ماده و صورت و جسم. این چهارم نمیتونید بگید. این جوابی بود که من باید بود در جواب این عرض کنم، اونتا شما اشکال شدین، ناچار شدم الان بگم. الان جواب شد.
اصلا شما بعد مطرح شد نظر من، چون بحث اینه که در خارج ما مجموع رو داریم که خب هم مجموع در خارج که داریم، بحث هیئت اجتماعی است، کسی نمیگه در خارج مجموع نیست.
نه،
وقتی یکی هست یکی هست زید هست، اما دو تاشون هم با هم هستن،
همون ضربت شما ضربت میگید، بحث هیئت اجتماعی نداریم، بحث در خود مجموع داریم. اصلا اشکال ممکنه یه جا بحث در هیئت اجتماعی
داشته،
نه همون دیگه، بله بحث ما الان در مجموعه نه در هیئت اجتماعی. مجموعی که هیئت اجتماعی نداره اینو در خارج داریم یا نداره؟ بسر هیئت اجتماعی نداریم. هیئت اجتماعی در بعضی جاها در خارج ممکنه باشه، در بعضی ذهنی باشه، الان اون مورد بحث ما نیست. اون چیزی که مورد بحث ماست مجموعه که هیئت اجتماعی هم برش وارد نشده. اینو میگیم داریم یا نداریم؟ ایشون ادعای ضرورت میکنه داریم. مثال جسم که نمونه واضحه. حالا میخوام جواب بدیم. اول بحث امروزمون، جواب اینه که ما الف رو داریم، ب رو داریم در خارج، مجموع همه رو هم در خارج داریم، میشه سه تا. چهارمی به بعد رو در خارج نداریم، اعتباری هست. ما حتی چهارمی رو در خارج نداریم، تا چه برسه بی نهایت همی رو. بلکه این چهارمی به بعد همه اعتباری هست. به چه دلیل اعتباری هست؟ اگر واقعی باشند اگر چهارمی واقعی باشه، چهارمی رو میخوام بگیم، ببینید معنیش چیه. اگر چهارمی خارجی باشد، نمیدونم گفتم اعتباری یا نه، اعتباری که هست، اگر چهارمی خارجی و واقعی باشد، ملاحظه کنیم ما در خارج یه چیزی داریم که الف هست، ب هست، مجموع الف و ب هم هست، یعنی در شیء واحدی خارج دوبار الف رو داریم دوبار ب رو داریم. اینطور میشه دیگه. ببینید در خارج به شما میگید یه امر چهارمی داریم که سه تا جز داره، یه جزش الف منفرده، یه جزش ب منفرده، یه جزش هم مجموع این دو تاست، یعنی الف و ب مجتمعه. شما الف و ب رو منفردن تو این چهارمی دارید، همین الف و ب رو مجتمعن تو این چهارمی دارید، یعنی یک شی در یک موجود دوبار اومده. الف و ب، الف دوبار تو این موجود اومده، یک بار تنهایی، یک بار کنار ب، و هم دوبار اومده، یه بار تنهایی، یه بار کنار الف. پس لازمه این که شما موجود چهارم داشته باشید این است که در این موجود چهارم که در خارجم هست، به قول شما الف دوبار وجود گرفته باشه، ب هم دوبار وجود گرفته باشه، یعنی شیء واحد شخصی دوبار در یه موجود حاصل بشه، و این واضحه که باطله. پس باید بگیم در اعتبار ما این شیء دارای سه جزئه، نه در خارج. در اعتبار ما یک بار به الف نظر میکنیم و به ب منفردن، یک بارم به این دو نظر میکنیم مجتمعن، تو ذهنمون اینطور میاریم. و در خارج اینطور نیست که یه موجود داشته باشیم دارای سه جز، یه جزش الف، یه جزش ب، یه جزش هم مجموعه ما. تو ذهنمون میتونیم همچین چیزی درست کنیم، ولی تو خارج نداریم. ولی لازمه تو خارج یه شی مرکب باشد از یه امری دوبار، این شدنی نیست. پس چهارمی به این بیان اعتباری شد. اگر چهارمی به این بیان اعتباری بشه، پنجمی هم همینطور، دهمی هم همینطور، تا آخرش همینطور. پس بنابراین ما در وقتی میگیم دو شی در خارج داریم، حد اکثر میتونیم بگیم سومی رو هم در خارج داریم دیگه. چهارمی به بعد همه میشه اعتباری و در خارج موجود نیست. بنابراین ما در خارج چهارمی هم نداریم، تا چه برسی بی نهایتی میداشته باشیم. تا شما اشکال کنید در سومی نیست، چون در سومی وقتی میگیم مجموع الف و ب هست، در سومی فقط الف و ب یک بار آمده منتها به وصف اجتماع. در چهارمی یک بار الف و ب به وصف انفراد آمدن، یک بارم الف و ب به وصف اجتماع آمدن در چهارمی، لذا دو بار الف و ب آمدن. اما در سومی الف و ب یک بار آمده، الف به تنهایی موجوده، هیچ، این که سومی نیست. ب هم به تنهایی موجوده، این هم سومی نیست، میمونه سومی. در سومی نگاه میکنید ببینید هم الف هست هم ب هست، اما یک بار الف یک بار ب، این دوتا به وصف اجتماع آمده، دوبار الف نیمده. تو چهارمی دوبار الف میاد، چون الف و ب رو به وصف انفراد هم میارید، اینو قرار میدین دو جز، یه الف و ب مجموعی هم میارید، اینم قرار میدین جز سوم. این چهارمی مشتمل بر سه جز میشه که یک جزش الف، دو جزش الف و ب منفرده، یک جزش هم الف و ب مجتمل. ببینید الف و ب دوبار آمده تو چهارمی، اما تو سومی الف و ب یک بار آمده، نه دو بار. بنابراین سومی اشکالی توش نیست اگه در خارج موجود باشه، در چهارمی اشکاله. مثال همون جسمی که دادم اینجا مناسبه. شما جسم ملاحظه کنید، ماده در خارج موجوده، صورت در خارج موجوده، دوتایی با هم در خارج موجوده. وقتی دوتایی با هم موجودن که جسم تشکیل میشه، جسم از دوتا ماده درست میشه و از دوتا صورت؟ نه، از یه ماده درست میشه و از یه صورت. پس اگر ما گفتیم ماده و صورت در خارج موجوده، مجموع هم را میتونیم بگیم در خارج موجوده. اما دیگه از این مجموع هم ما بگذرید، مجموع ستا رو بخواد بگید در خارج موجوده، اشتباه است. چون لازمش اینه که در این چهارمی هم الف باشد و ب به وصف انفراد، هم الف باشد و ب به وصف اجتماع. وقت الف و ب دوبار میاد، منتها یک بار وصف انفراد میگیره و وصف اجتماع. وصف انفراد اجتماع که تعددش از بین نمیبره، متعدد آمده، تعددشو نه تکرارشو. وصف اجتماع و انفراد تکرارشو از بین نمیبره. پس در این موجود چهارم این الف دوبار تکرار شده، ب هم دوبار تکرار شده، به این غلط. وصف اجتماع و انفراد هم تکرار از بین نمیبره تا غلط از بین بره. بله؟
در جسم اتحاد اونجا ماده و فعل اتحاد دارن، در اینجا میتونیم اتحاد داشته باشیم در جامعه بسنگی همونه؟
در چهارمی؟
در سومی ممکنه، در سومی اتحاد داریم ممکنه؟
حالا اتحاد چی داریم؟ بالاخره سومی هم ممکنه، ممکنه رو به نفس اتحاد باشه. در مثال جسمی که من زدم ماده و صورت اتحاد دارن، در مثال دیگر که مورد بحث ماست نه اتحاد نداره. یه ممکن داریم اسمش الفه، یه ممکن داریم اسمش بست، یه مجموع این دو تا هم داریم، مجموع دو تا هم داریم بدون اتحاد. فرض بر اینه که مجموع در خارج میتونه داشته باشه بدون وصف هیئت، بدون هیئت اجتماعی. نه نه، اگه وصف اجتماع بگید اشکالی نداره، اگر وصف اجتماع رو داشته باشید اشکال نداره. میگید ما این الف رو داریم، برم داریم، وصف اجتماع هم داریم. خب این توی سومی هم هست، منتها تکرار هم نیست. منتها ما در سومی گفتیم هیئت اجتماعی نداریم، شما دارید وصف اجتماع رو میارید، این هیئت اجتماعی رو میارید، اون از بحث ما بیرون میره. ولی اونجا که هیئت اجتماعی نداریم، شما اون الف و ب رو مجتمعا دارید بدون اینکه هیئت اجتماعی لحاظ بشه، و هیچ اشکالی هم نداره، چون در این مجتمع شما الف و ب رو یک بار دارید نه دو بار. الف و ب رو منفرد دارید که اون جداست از این مجتمع، در این مجتمع الف و ب رو مجتمع دارید، پس در جهان یک بار الف و ب منفرد دارید، یک بار الف و ب مجتمع، ولی در این مجتمع شما دو بار الف و ب رو ندارید. مهم اینجاست که در این مجتمع شما دو بار الف و ب رو ندارید، برخلاف مجتمع از چهار تا، برخلاف اون چهارمی که در شما دو بار الف و ب رو دارید، یک بار واسه انفاق، یک بار واسه اجتماع، و این شدنی نیست. در پنجمی سه بار الف و ب رو دارید، دقت کنید، سه بار الف و ب رو دارید، دو بار مجموع رو دارید، یعنی تو پنجمی که چهار تا جز داره، یه جزش الف تنهاست، یه جزش ب تنهاست، یه جزش مجموع الف و ب است، یه جزش مجموع این سه تای مذکوره. پس الف و ب یه بار منفردن هستن، یه بار مجتمعن هستن، یک بار مجتمع باز با الف و ب هستن، یعنی الف و ب سه بار توی این موجودی که در مرتبه پنجم قرار گرفته وجود میگیرند. در موجودی ششمی چهار بار وجود میگیرند. مرتبه وجود رو هر وقت شما عدد روش بذارید، دو عدد پایین تر میبینید تکرار شده، تکرار موجوداتتونه. یعنی در مرتبه ششم شما چهار بار الف و ب تکرار شدید، در مرتبه دهم هشت بار تکرار شدید، در مرتبه صدم 98 بار تکرار شدید. دو تا کوچکتر، توجه میکنید چی عرض میکنه؟ و تکرار یک موجود در ضمن یک موجود دیگر در ضمن یک مجموعه غلطی، باز هم از که غلطی. از اینجا نتیجه میگیریم که از چهارمی به بالا هر چی هست اعتباری است. یک و دو حقیقیه، سومی هم حقیقیه، از چهارم به بعد اعتباری. چرا سومی اعتباری باشه؟ در سومی که محضور نداریم، در سومی که تکرار یک شی دوبار لازم نیمده، الف و به حضور دارن در سومی، نه اینکه الف دوبار حضور پیدا کنه به دوبار حضور کنه پیدا کنه. در چهارمی یک شی دوبار حضور پیدا میکرد، اما در سومی که این محضور نیست، چرا سومی شما اعتباری کنید؟
نه در چهارمی میگیم یک و دوش حقیقی، سهش اعتباری.
خیلی خوب، خیلی خوب، شما میفرمایید در چهارمی هم میگیم یک و دوش حقیقیه، سومیش اعتباریه، یعنی سه جز داره، یک جزش الف هست حقیقتن، یک جزش به هست حقیقتن، یک جزش مجموع هم هست اعتباره. اینو میفرمایید دیگه. خب یک امری که مرکب باشد از اجزایی که یک جزش اعتباریست، خود اون امر میشه اعتباری. این طور هم بگید بی نداره، بازم چهارمی میشه اعتباری. وقتی شما قبول کردید که یکی از اجزاء سگانه این چهارمی اعتباریست، باید قبول کنید که خودش هم اعتباریست، چون شیئی که از اجزاء حقیقی و یک جزء اعتباری ترکیب میشه میشه اعتباری، به معنی که یک جزءش اعتباری بشه مجموعه میشه اعتباری. سه که دیگه اجزایش اعتباری نیستن، که اجزایش واقعی هست، اعتبار توشون نکردید.
با این بیان
اخیر محضور تکرار پیش نمیاد. یعنی اگه بگیم در چهارمی الف و ب واقعا وجود دارد و مجموع اعتبارا وجود داره، محضور تکرار لازم نمیاد، ولی وقتی که یک جزء اعتباری باشه مرکب هم اعتباری میشه، اون دیگه اونم مطلوب ها رو نتیجه میده. فقط محضور تکرار نیست، محضور تکرار الف و ب نیست، ولی نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم بگیریم می‌گیریم. نتیجه‌ای که می‌خواستیم بگیریم این بود که اون چهار اعتباری است. حالا ثابت میشه که چهار اعتباری است. نه دیگه یک و دو اعتباری نمیشه. یک و دو حقیقیاً مرکب اعتباری میشه. یک و دو حقیقی مجموع که مجموع هماس اعتباری به قول شما، مرکب از این سه تا که اون امر چهارم است میشه اعتباری. هر کار بکنید از هر طریق وارد بشین، چهارمی بعد اعتباریه. چه بخواد اونجور بگید که طوری بگید که هر سه رو، یعنی الف و ب رو و مجموع هما رو حقیقی بگیرید، چه دو تاشو حقیقی بگیرید که یکیش اعتباری بگیرید، علی‌الاقل چهار میشه اعتباری.
خب
این
مجموعه
به هر بیانی بیایید. سه اعتباری نیست آخه، چرا اعتباری بیجید؟ سه که اعتباری نیست، مگر وقتی میخواد سه رو تو چهارم به کار ببرید اون وقت اعتباریش کنید، بگید این سومی جز اعتباری این چهارمیه. ولی خود سومی که اعتباری نیست، وقتی میخواد جزء چهارم قرارش بدید اعتباریش میکنید. اونم شما این کار کردید، ممکنه خود گوینده این کار نکرده باشه. حالا گوینده میخواد سه رو حقیقی قرار بده یا اعتباری قرار بده، چه حقیقی چه اعتباری، چهار اعتباری خواهد شد. خب تا اینجا روشن مطلب. مرحوم لاهیجی یه تعبیری داره که اون تعبیر رو من باید توضیح بدم. چهارمی رو ما گفتیم دارای سه جزء است. چهارمی دارای سه جزءه، یعنی هر مرتبه ای عددی دارد، اجزاش یه عدد کمتر دارند. مثلا مرتبه چهارمی مرتبهش چهارمه، اجزای سه تاست. مرتبه پنجمی مرتبهش پنجمه، اجزای چهار تاست. اونجا که گفتم عدد دو تا کم میشه، اونجا بحث این نبود که مرتبه رو با اجزا بسنجم. اگه مرتبه رو با اجزا بسنجید، اون موجودی که در مرتبه ای هست اجزاش یه دونه کمتر از خودش داره. اما اونجا که من دو تا کم میکردم، اونجا مرتبه رو با اجزا نمیسنجیدم، مرتبه رو با تکرار یک شی میسنجیدم. در این مرتبه چهارمی یک شی که الف است دو بار تکرار شده بود، در مرتبه دهمی الف 8 بار تکرار شده بود. تکرار دو تا عدد کمتر از مرتبه دارد، جز یک عدد کمتر از مرتبه دارد. دیگه این روشنه که چی دارم عرض میکنم. بله، خب حالا اینو داشتم عرض میکردم که ما در جایی که چهارمی رو داریم، یعنی مرتبه چهارمه، اجزا میشه سه تا. این یه تعبیره که ما در اون مرتبه چهارم موجود رو مرکب میکنیم از سه جز. مرحوم لاهیجی این تعبیر رو نکرده، تعبیرش تا رو دیگه است. میگه چهار معروض ثلاثیته، چهار معروض وصف ثلاثیته. ثلاثیت یعنی سه جز داشتن. چهارمی معروض سه جز داشتنه، نه معروض سس، معروض ثلاثیته. معروض ثلاثه نیست، معروض ثلاثیته، یعنی معروض سه تا داشتن. خب یعنی چهارمی معروض سه جز داشتنه، پنجمی معروض چهار جز داشتنه، پس پنجمی معروض رباعیت، ششمی معروض خماسیت تا آخر. ایشون چهارمی رو اینطوری معرفی میکنه، من چهارمی رو اینطوری معرفی کردم که دارای سه جزه. ایشون میگه این چهارمی معروض ثلاثیته. این تعبیر ایشون با تعبیری که من کردم از نظر معنا فرق نمیکنه، لفظش متفاوته.
چهارمی چه؟ سه جزه.
چهارمی
چه؟ سه جزه. درسته؟ یه ب داریم، یه مجموعه الف و ب داریم که میشه مال قبلی. اینجا حالا مجموعه الف ب و مجموعه الف و ب هم داریم که چهار تا میشه.
نه ببینید،
در
موجود چهارم الف رو شما دارید تنها، ب رو دارید تنها، مجموع همرم دارید، این شد سه تا. دیگه چی دارید؟ چون چهارم عبارت هست از الف و ب و مجموعه ما. اینه بله؟
این سه تا که آورش شد معروض که چهارم باش به وجود،
این سه تا باجه بله چهارم به وجود میاد. ببینید اما در پنجمی، در پنجمی توجه کنید، الف رو داریم، ب رو داریم، مجموع الف و ب رو داریم، بعد مجموع این ستار هم داریم، یعنی دوباره الف و ب و مجموعی ما. در پنجمی چهار تا جز دارید. و ها کذا بریم چلو، که این دیروز هم توضیح دادیم. حالا عبارت توجه کنیم، لأن راب الذی، این لأن عرض کردم تعلیل برای لایرده، یعنی جواب مستشکله. لأن راب الذی هو معروض و وصف ثلاثیه اعتباری محض. در نسخه ما ثلاثه داره، در نسخه قدیم ثلاثیه داره و ثلاثیه هم درست. لأن راب الذی هو معروض و وصف ثلاثیه اعتباری محض، چهارمی اعتباری محضه، وجود خارجی نداره. چهارمی چیست؟ الذی هو معروض و وصف ثلاثیه، یعنی اونی که این وصفش میدند، وصف ثلاثیت یعنی عارض ثلاثیت، عارضی که عبارت است از ثلاثیت. وصف ثلاثیت اضافه اضافه بیانی است، وصفی که عبارت است از ثلاثیه عارض میشود بر این چهارمی، یعنی چهارمی رو موصوف میکنیم به ثلاثیه، یعنی به سه جز داشتن. این چهارمی میشه اعتباری محض. کیفه یعنی چگونه این چهارمی اعتباری نباشد بلکه خارجی باشد، در حالی که، ببینید کیفه رو چی معنا میکنه، کیفه یعنی چگونه این چهارمی اعتباری نباشد بلکه واقعی و خارجی باشد، در حالی که هو یعنی این چهارمی حاصل میشود از اعتبار جزء بودن هر یک از اون دوتایی که اول فرض شدن و جز بودن مجموعی که مرکب من هست، حاصل می شود از این که ما اعتبار می کنیم جز بودن هر یک از اون دوتایی که اول فرض کردیم، یعنی الف و ب، و جز بودن مجموع مرکب من هما را. در عبارت همونطور که من خوندم اثنین وجود نداره، کل واحد من المفروضه اینه اولا. در نسخه ما اثنین آمده، در نسخه قدیم اثنین نوشته شده خط خورده و مصحح اون خط خوردگی رو حساب نکرده، اثنین رو اشتباه برده. ظاهرا اثنین نباشه بهتره، به دلیل اینکه اثنین مهمه، اثنین مهم اجتماعه. وقتی میگید کل واحد من الاثنین، تقریبا اجتماع رو دارید یه جوری اعتبار میکنید، اون وقت بعدم جزئیات المجموع المرکب من هما اونجا هم اجتماع رو دارید اعتبار میکنید، در حالی که کل واحد من الاثنین یعنی الف تنها به تنها، نه با وصف اجتماع. کلمه اثنین ممکنه بالاخره یه جوری با تسامح به کل واحدن اشاره کند، ولی به ظاهر بار اجتماع رو در بر داره. لذا وقتی میگیم اثنین، کنهو میگیم مجتمع از این دوتا. اما اگه اثنین رو بردارید، مفروضه نبیارید، کل واحدن من المفروضه اینه اولا، هر یک از اون دوتایی که اول فرض شدن، اینجا دیگه اون توهم اجتماع نیست. نمیخوام بگم اثنین غلطه، اثنین باشه عیبی نداره، ولی این مهم بودن توش هست. احتمالاً به همین جهت هم خط خورده تو نسخه قدیم.
اولاً
من المفروضه این اولاً، یعنی اون دوتایی که اول فرض شده بودند، دوتایی که اول فرض شده. خب و هوه یعنی این چهارمی حاصل است از اعتبار جز بودن، ببینید جزئیات چطوری معنا میکنم، از اعتبار جز بودن هر یک از اون دوتایی که اول فرض شدن یعنی الف و ب، و جز بودن مجموع مرکب منها. تا اینجا هنوز اشکالو مرحوم لایجی نگفته، از کیفه که شروع کرد میخواد اشکالو بگه، چگونه این چهارمی واقعیت خارجی داشته باشد در حالی که، این در حالی که میخواد اشکال کنه، تا اینجا هنوز اشکال نگفته. گفته شما یه الف و ب رو جز اعتبار کردید دو مرتبه مجموعه ما رو جز اعتبار کردین. تا اینجا هنوز اشکال نگفته، زمین اشکال فراهم کرده، از فلات حقیقه اشکال رو تصریح میکنه، میگه حالا که یک بار الف و بر منفرد آوردید، یک بار الف و بر مجتمع آوردید، اگر اون چهارمی مرکب از این الف و بر منفرد و مجتمع را واقعی بگیرید، لازم میاد که در چهارمی خارجی دوبار الف بیاد دوبار بر بیاد، که اصل اشکال اینجاست. اون قبل عبارات قبل زمینه اشکال را فراهم میکرد. بله دوبار الف تحقق پیدا کنه توی یک جسم.
لازم اعتبار.
بله. فلو تحقق فی الخارج، یعنی فلو، این فلو تحقق فی الخارج مقدمه، فلو تحقق این چهارمی در خارج، لازمه که اعتبار کنید فیه. ببینید فیه رو من مقدم معنا میکنم، لازمه که اعتبار کنید فیه، یعنی در این چهارمی کل واحد من الاثنین را مرتین، لازم میاد که در این چهارمی هر یک از اون دوتا رو که الف و ب هست دوبار اعتبار کنید، دوبار لحاظ کنید، دوبار قبولش کنید. اگر این در خارج چهارمی در خارج موجود می شود، لازمش اینه که شما اعتبار کنید این الف و ب را دوبار، اعتبار کنید یعنی تخیل کنید یا لحاظ کنید، لحاظ واقعی، نه تخیل کنید یعنی بسازید، بلکه تخیل کنید یعنی از خارج بگیرید. کلمه اعتبار رهزن نشه، یعنی دوبار این الف و ب توی این جسم محقق میشن و بعد که محقق شدن من توجه میکنم بهش، نه دوبار میسازم الف و ب رو دوبار اعتبار میکنم، یعنی دوبار جعلشون میکنم و میسازم، بلکه دوبار میبینمشون، چون هستن دوبار میبینمشون. پس معلوم میشه این الف و ب دوبار محقق شدن توی این چهارمی، دوبار محقق شدن که شما دارید دوبار میبینیدشون. این اعتبار به معنای ساختن نیست، این اعتبار به معنای دیدنه، چون دوبار هستند شما دوبار دارید میبینیدشون. پس کلمه اعتبار برای شما مشکل درست نکنه. و هوه یعنی این که یک شی در یه امری دوبار وجود بگیرد محالون به ضروره، بل وداها محاله. ببینید فلو تحقق فی الخارج مقدم، لازم اعتبار کل واحد من الاثنین فیه مرتین تالی، هو محالون به ضروره یعنی و تالی باطلان. نتیجه میگیریم که فعل مقدم هم که تحقق چهارمی فی الخارج باطلون، چهارمی در خارج محقق نمیشه بلکه امری اعتباری. اگر چهارمی اعتباری بود ما بعد چهارمی به طریق اولا اعتباری میشه، بنابراین از وجود دوتا در خارج سومی خارجی لازم میآید، ولی چهارمی لازم نمیاد، تا چه برسی بی نهایتومی لازم بیاد. چهارمی در خارج لازم نمیاد، در اعتبار بعد در اعتبار لازم میاد. پس بنابراین اون محضوری که شما گفتین پیش نمیاد، از دوتا سوم لازم میاد. تا اینجا رو ما ادعا داریم، دیگه نمیتونید بگید اگر از دوتا سومی لازم آمد چهارمی به بعدم لازم میاد، نه، از دوتا سومی لازم میاد دیگه تموم شد، چهارمی هم لازم نمیاد. من یک بار دیگه این لایره و لعنه رو خوندم و ضبطم شده، الانم بار دوم خوندم. اون نوار قبلم موجوده. بعضی چیزها رو در اونجا بیشتر گفته، بعضی چیزها رو در اینجا بیشتر گفته. حالا کسی دلش خواست هر دو رو میتونی بشنوید. شاید اونجا یه مقدار روانتر از اینجا هم صحبت کردم، شاید، ولی بعضی چیزها رو اونجا اضافه گفتم، بعضی رو اینجا گفتم. در اصل هر کی دلش خواست میتونه اونم گوش بده. من دوره قبلی نگفتم، این مقدار از کتاب و یه مقدار از کتاب رو تصمیم گرفتم که در وقتی که داشتم جلد سه رو میخوندم این مقدارم بخونم که دیگه زودتر تموم بشه. بعد متوجه شدم که احتیاج هست دو مرتبه تکرارش کنم، لذا دو مرتبه تکرارش کردم. وقت نبارای قبل موجوده اون مقداری که خونده، ولی من تصمیم داشتم همون وقتی که جلد سه رو میخونم این جلد پنج رو هم بخونم که دیگه وقتی جلد چهار تموم شد چهارق تموم شده باشه. ولی این کارو نکردم، شروع کردم ولی ادامه ندادم. یه مقداری از شوارق خوندم و جمله همین جاها بود، اینا بله همین جلد پنج یه مقداریشو خوندم که جمله همین جاها بود، نوارش موجوده الان. یه مقداری عرض میکنم اونجا اضافه گفتم، یه مقدار اینجا اضافه گفتم. کسی اگه بیکار بود دلش خواست حرف رو گوش بده شاید چیزی گیرش نیاد، شاید هم یه چیزی اضافه گیرش بیاد. خب و منها ماقی رو دیگه بذاریم برای جلسه بعد، یه خود طول کشید.
وصل استماع انفراد مانع تکرار دیگه.
بله میفرمایید که اگر در چهارمی الف و ب منفردن موجود است، مجتمعن هم موجود است، تکرار نشده، زیرا که الف و ب یک بار به وصف انفراد موجودن، یک بار به وصف اجتماع موجودن، بنابراین تکرار نمیشه چون وصف ها دوتاست. من این تو بحثم اشاره کردم که وصف اجتماع و انفراد مانع تکرار نیست. بله این وصف ها تکرار نشدن ولی خود الف و ب داره تکرار میشه. الف و ب یک بار به وصف انفراد میاد، یک بار به وصف اجتماع میاد. الف و ب داره تکرار میشه، وصف انفراد و اجتماع تکرار نمیشه. ولی این تکرار نشدن وصف دلیل بر تکرار نشدن موصوف نیست. وصف تکرار نشده ولی موصوف تکرار شده. مثل اینکه شما زید رو یه بار عالم به فلان مسئله حساب کنید، یک بار جاهل به مسئله دیگر حساب کنید. الان دو تا وصف بهش دادید ولی زید تکرار نمیشه. با وصف که نمیشه موصوف تکرار کرد، یعنی با وصف نمیشه موصوف جدا کرد. بگید زید عالم غیر از زید جاهله، نمیتونید اینو بگید. این همون زیده، یک بار وصف علم گرفته یک بار وصف جهل. این همین الفه، یک بار وصف انفراد گرفته یک بار وصف اجتماع. نمیتونید بگید چون وصف ها مختلفند پس این زیدم این الفم مختلف شده. نه، الف خودشه، تکرار داره میشه. اگر ثابت کنید که وصف انفراد الفی درست میکند، وصف اجتماع الف دیگر درست میکنه، خب تکرار نشده. ولی شما که این ثابت نمیکنید، شما میگید الف همون الفه، یک بار وصف اجتماع گرفته یک بار وصف انفراد گرفته، نتیجتاً الف ذاتش دوبار آمده توی این چهارمی تکرار شده. پس تکرار نشدن وصف دلیل بر تکرار نشدن موصوف نیست، بلکه ممکنه وصف تکرار نشه ولی موصوف تکرار بشه. یعنی این شی دوبار حاصل بشه در حالی که وصفش دوبار حاصل نشده. و این که الف دوبار در ضمن چهارم حاصل بشه اشکال داره. پس وصف نمیتونه مانع تکرار بشه، بلکه موصوف تکرار شده ولو وصفش تکرار نشده باشه.
توی قضیه خودرو، اگر ما این خودرو هم یه هیئت اجتماعی،
بله شما میفرمایید که در خودرو هم، در خودرو هم، در ماشین هم که از قطعات تشکیل شده، واقعا ما فقط قطعات رو داریم، هیئت اجتماعی نداریم. این فرمایش شماست. هیئت اجتماعی در خارج، ما میگیم هیئت اجتماعی در خارج موجوده، شما میگید هیئت اجتماعی رو در این خودرو اعتبار میکنه. خب حالا ملاحظه کنید، اگر جوابی که شما میدونید که اگر ما اعتبار نکردیم این هیئت اجتماعی در خودرو، آیا واقعا هیئت اجتماعی نداره؟ آیا در واقع این قطعات به هم نچسبیدن و یه مرکب صناعی در خارج درست نکردن؟ مسلماً یه مرکب صنایعی شما در خارج دارید، چه اعتبار کنید هیئت اجتماعی، چه اعتبار نکنید. پس هیئت اجتماعی خود رو مثل هیئت اجتماعی بیت در خارج هست. شما میفرمایید اگه اینطور باشه پس ما هیچ جا نداریم که مجموعی بدون هیئت اجتماعی باشه، همه جا بالاخره هیئت اجتماعی هست، چه من اعتبار بکنم چه نکنم. جوابتون اینه که دو نفر انسان رو فرض کنید که در کنار هم ایستادن، اینها نسبت به هم وضعی دارن، این دست راست اون دست چپ اونه، این وضع رو دارن، ولی یه هیئت اجتماعی ندارن در خارج، وضع رو در خارج دارن. با هیئت اجتماعی اشتباه نگیرید، این دوتا در خارج دارای یه وضعی هستن ولی در خارج دارای هیئت اجتماعی نیستن. هیئت اجتماعی رو ذهن من میسازه، تا وقتی من این دوتا رو کنار هم نبینم هیئت اجتماعی درست نمیشه. تو خارج اینطور نیست که این هیئت اجتماعی داشته باشن، وضع دارن ولی هیئت اجتماعی ندارن. وضع و با هیئت اجتماعی متفاوت ببینید، ولو وضع هم یه نوع هیئته ولی غیر از هیئت اجتماعیه. وضع یعنی این به این نسبت داره، اونم به اون نسبت داره. بعد اما شما اینا جمع میبینید، در یه مجموعه قرارشون میدید، این کار ذهن شماست. اینا توی مجموعه نیستن، توی مجموعه نیستن، یه هیئت اجتماعی ندارن، ذهن شما داره این فعالیت رو میکنه. ولی در خارج چرا وضع دارن؟ هیئت وضعیه دارن ولی هیئت اجتماعی ندارن. این اشتباه نشه یه وقتی. گاهی ما فکر میکنیم هیئت وضعی همون هیئت اجتماعیه. تو لشکر هم که اشکال میکردید همین بود، شما هیئت وضعیه رو دارید میبینید و هیئت اجتماعی اشتباه میگیرید. هیئت وضعیه توی لشکر خارجن موجوده ولی هیئت اجتماعی اعتبارا موجوده نه خارجن.
بدن انسان فکر کنم مثال خوبی باشه برای هیئت اجتماعی.
بدن انسان برای هیئت اجتماعی خوبه، مثل خودرو میمونه، منتها هیئت اجتماعی خودرو صنایعیه، هیئت اجتماعی بدن طبیعیه. والله هر دوشون، بیت هم همینطوره، بیت هم هیئت اجتماعی صنایعی داره، بدن هیئت اجتماعی طبیعی داره، خودرو هم هیئت اجتماعی صنایعی داره، همه اینا هیئت اجتماعی خارجی دارن، حالا بعضیش طبیعی بعضیش صنایعی.